به نام آن کسی نامزویا. با سلام و درود به بیننده های عزیز و گرامی برنامه پرتو نور، امروز باز مجدداً ما در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که تاکنون از برنامه های پرتو نور خوشتون اومده باشه. امروز ما یه برنامه خاصی داریم که حال هوای دیگه ای داره. امروز مصادف است با این روزها مصادف است با فرا رسیدن سال نو. اول که سال نو به همه شما عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم که سال خیلی خوب و پربرکت و سلامتی داشته باشیم. مهمان عزیز ما امروز جناب آقای مهندس بازرگان هستن که میخوام باهاشون راجع به نوروز صحبت کنم و سوالات شما عزیزان رو از ایشون با ایشون مطرح کنم. پس این شما و جناب آقای مهندس بازرگان و من و با هزاران سوال. آقای مهندس بازرگان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به برنامه پرتو نور. این شما و این بیننده های عزیز ما و من سوال اولم اینطوری مطرح میکنم که چون شما اطلاعات دینی فراوون دارین خدا رو شکر، میخواستم نظر نگاه دین و مخصوصا نگاه اسلام و در رابطه با عید گرفتن از نظر شما مطرح کنم و بیان کنم.
به نام خداوند جمیل که آفریننده جمال و زیبایی و حسن هست، خداوندی که آفریننده بهار، بهار شکوفایی و دگرگونی و رنگ و عطر و زیبایی و تحول در طبیعت هست، خداوندی که زمستان سرد و افسرده و یخزده رو حیات مجدد بخشیده و ما رو توفیق داده که از این زیبایی ها و تحولی که در طبیعت استفاده شده در طبیعت نهاده شده حد اکثر استفاده رو ببریم. سوال شما که واقعا نظر دین به طور کلی یا اصولا اسلام درباره عید چیه؟ اصولا دین قلمروش میدانش درباره غم و شادی ها اصولا نیستش. مسئله دین فراتر از توجه به اون عکس العمل هایی است که ما نشون میدیم. دین یک وظیفه هدایت داره، راهنمایی کردن ماست که هم در برابر مشکلات و مصائب چگونه تحمل بکنیم، صبر بکنیم و هم از زیبایی‌ها چگونه بهره ببریم و در جهت خیر و مصلحت خودمون و جامعه عمل بکنیم. البته خب اینی که نظر دین چیه، باید حتما اول آدم یه تعریف بکنه که منظورش از نظر دین چی هستش. یه وقت هست که ما عکس العمل دیندارا رو یا قضاوت دیندارا رو درباره یه پدیده ای میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم. خب دیندارا به طور اعم یا مسلمان ها درباره این غم و شادی ها هر کدوم یه بازتابی و عکس العملی دارن، ولی عکس العمل و نظر دین رو باید در اون کتابی که همه بهش مراجعه میکنند باید یافت. خب توده های مردم عادت دارن که یا لااقل میشه گفت مسلمان ها دین رو معمولا در عذاب و ماتم، در تراژدی ها جستجو بکنن. فکر میکنن که اونجاهایی که آدم گرفتار میشه، غم داره، ماتمی است، مصیبتی برش وارد شده، اونجاست که باید سراغ خدا بره، سراغ بزرگان دینی بره. یعنی ناخودآگاه دین با غم و ماتم و عزاداری با هم قرین شده. آدم احساس میکنه که مثل اینکه دین مساوی این حالت هاست، در حالی که ربطی به دین نداره. اینا یک احساس ماست، یه بازتاب روانی ماست که نسبت به یک پدیدهی چگونه از خودمون عکس العمل نشون میدیم. در هر حال اونچه که دین گفته ورای این مسائل هستش. ما به نظرمون میرسه که اصولا شادی، زیبایی، زینت یه امر غیر دینی هست، در حالی که تو قرآن صریحا این آیه آمده، تو سوره اعراف هستش، میگه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، خطاب به همه انسان هاست، خطاب به بنی آدمه، ای فرزندان آدم وقتی که به مساجد میرید. مسجد نه منظور محل دینی مسلمان ها، سجدگاه ها، یعنی اگر در نمازخونه ها میرید، در کلیساها میرید، در سنگاگ میرید، در هر معبدی، در هر جایی که خدا پرستش میشه، خذوا زینتکم، زینتاتون رو همراه خودتون ببرید. منظور از زینت حالا حتما طلا و جواهر نیست، یعنی فاخرترین لباسی که دارید، حالا چه مرد چه زن. یعنی مثال مطرحه، چطور میشه که آدم وقتی مهمونی میره، یه مجلسی هست، یه سرمونی هست، سعی میکنه که موی سرش رو مرتب بکنه، دوش بگیره، خودش رو آراسته بکنه، تمیزترین لباسی که داره بپوشه، کفشش، لباسش، به سر و وضع خودش بیپردازه. چرا؟ برای اینکه خب یه جایی میره که مردمان دیگه‌ای هستن و میخواد که خیلی ترتمیز باشه، جلب توجه بکنه، خوشایند باشه،
احترامه در حقیقت.
احترامه، بله. ولی چرا وقتی که تو مساجد اشخاص میرن یا اماکن دیگه، میگن خب اون که مهم نیست، مثل اینکه برای خدا مهم نیست، با هر لباسی، با هر وضعیتی، حالا سرم جولیده باشه، لباس هر طوری باشه، بوی ناخوشایندی ممکنه باشه. قرآن صریحا میگه که ای انسان ها، فرای از هر مذهب و مکتب و مکتب و مرامی، وقتی که در یک مکان مذهبی وارد میشید، با آرایش، با بهترین لباس های خودتون وارد بشید. کلو واشربو، بخورید، یاشامیدنی. خدا نگفته نخورید. نخوردن و نیاشامیدن اشکال داره. ولا تسرفو، فقط اسراف نکنید، زیاده روی نکنید. و اینا این نعمت ها رو خدا داده، میگه با تمام اونچه که من دادم این بر اختیار شماست. بعد دنبالش میگه که قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیغمبر به مردم بگو کی گفته که اینا حرامه؟ کی گفته این زینت هایی که من خودم آفریدم، خود من اصلا قرار دادم برای همه بندگانم، مؤمن و مشرک و منافق و همه تو دنیا ازش استفاده میکنن. خب به طور اختصاصی در آینده برای کسانی است که راه درست رفتن، ولی میگه این نعمت ها رو من برای همه قرار دادم، کی گفته که اینا حرامه؟ میگه انما حرم ربی الفواحش، فقط و فقط و فقط خدا کارهای زشت رو تحریم کرده و کاری که منکره و کاری که اسم یعنی خودخواهیه، گناهانی که ریشه خودپرستی، خودخواهی داره، و بقی یعنی تجاوز به حقوق دیگران. یعنی اون چه که خدا میگه من فقط حرام کردم، اون چیزیست که زشت باشه، کارهایی که شدت زشتیش همه رو منزجر بکنه، اینی که تو خودپرستی داشته باشی، خودمحوری داشته باشی، اینی که به حقوق مردم بخوای تجاوز بکنی، اینی که انگیزه های غیر حق داشته باشی، ان تشرکوا بالله، چیزی رو در اون عوامل حقجوی خودت دخالت بدی که این ناحقه، یا اینکه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزی رو به خدا نسبت بدی که خدا چنین چیزی نگفته، یعنی روی نادانی رفتار خود و اعمال خودتو یا افکار خودتو به حساب دین بذاری. میگه انما حرمه، خدا این چیزا رو حرام کرده. میگه انقدر به ظاهرا که حالا چرا این زینت هست، اون زیبایی هست، میگه دیدتون رو بیارید بالاتر از این چیزای سطحی، اون رفتارها، اون عملکردها هستش که خدا ازش ناراضی هستش. اصلا در یکی از آیه قرآن صریحا میگه که میگه رهبانیت یعنی تارک دنیا. آدم فکر بکنه که دنیا رو باید ترک بکنه، مواهب دنیایی رو، مواهب خدا داده بخواد نادیده بگیره، میگه و رهبانیتن ابتدعوها، این یه بدعتی بود که بعضی از پیروان حضرت مسیح گذاشتن. ما کتبناها علیهم، ما هرگز چنین چیزی رو نخواسته بودیم، ما هرگز از بندگان نخواسته بودیم که دنیا رو ترک بکنن، ازدواج نکنن، بهرمند از مواهب زندگی نباشن. میگه ما اون چی که فقط خواسته بودیم افتقار رضوان الله، یعنی تبعیت از قوانینی که خدا قرار داده، رضایت خدا، رضایت یعنی هماهنگی با خواسته خدا، با مشیت خدا. خداوند هرگز نخواسته از ما که خودمون رو محروم کنیم. اتفاقا در قرآن به شدت مبارزه شده، مخالفت شده با این خشک مقدسی ها، با این تصور که آدم احساس بکنه برای نزدیکی به خدا باید ترک بکنه زندگی رو،
میگه قرم قصه بیشتر
داشته باشه، میگه باید بریم تو میدون زندگی و ولی به خودتون مسلط باشید، خودتون رو کنترل بکنید، اراده داشته باشید که کار خطا نکنید، خلاف نکنید. در حال چون عید یا فصل بهار هم فصل زیبایی، فصل نو شدن طبیعت، لباس رنگی پوشیدن طبیعت، به طور عادی انسان هم خودشون رو میخوان هماهنگ بکنن، طبیعتا زیبایی و زینت و خوشی مطرح میشه. این که اینا هرگز یک امور ضد دینی نیستش، اینها سرزنده بودن و شاد بودن و استفاده از مواهب خدا کردنه که کاملا مطلوب هستش.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ولی ما ایرونی ها بیشتر اینجوری عادت کردیم که الان خب چند هفته بیشتر از ایام محرم نمیگذره و خب تو ایام محرم ما عزاداری میکنیم، غم و غصه میخوریم، با لباس سیاه ناراحتیمون رو نشون میدیم و فکر میکنم یک دفعه بخوایم از این حالت که الان عید نوروز داره میاد، ما بخوایم از این حالت بیرون بیایم و شادی برای خودمون به وجود بیاریم، تو زندگیمون خوشحال بشیم، کارهای عیدو بکنیم، سفره هفت سین رو بچینیم، یه ذره مشکله برام. آدم اینقدر تو مغز ما رفته احساس گناه میکنیم که اگر از اون حالت، بعد با توجه به اینکه توی دین ما روزای عزاداری بیشتر داریم تا روزای شادی، اینو ما چجوری میتونیم برز و چجوری میتونیم خودمون رو قانع کنیم برای این مسئله که خب عزاداری سر جای خودش، شاد بودن و زنده بودن و عید گرفتن هم سر جای خودش باشه. اگه لطف کنین یه کمی ما را از این فکر راحت کنین خیلی متشکرم میشم.
ببینید، خب اونچه که در کربلا اتفاق افتاده، مسئله قیام امام حسین، خب هر کسی احساس و عاطفه ای داشته باشه وقتی که میشنوه یا میخونه این تاریخو، طبیعتا نمیتونه بی تفاوت باشه، بالاخره اشکی از دیدگانش جاری میشه. ولی این بحث هستش که آیا قیام امام حسین برای این بوده که پیروانشون تا قیام قیامت گریه بکنن، عذاب و ماتم داشته باشن، یا نه اون یک عکس العمل طبیعی انسانه، فلسفه و اصل اون قیام یا اون نهضت چیز دیگه‌ای بوده، باید پیام رو گرفت. فکر میکنم در یک جلسه دیگه این بس مطرح شد و اونجا توضیح عرض کردم که یه مقداری شرایط خاص تاریخی ما، اون دیکتاتوری هایی که بوده، فشارهایی که وجود داشته، نمیشده به طور مستقیم پیام امام حسین رو منتقل کنن، مجبور بودن در قالب عذاب و ماتم در واقع این حقیقت رو برسونن، وگرنه اصلش این نبوده که ماتم و عزایی در بین باشه.
مشکل من اینه سر این، خب هم معتقدم خب عزاداری هم جای خودشو داره، ولی کلن این رنگ تیره پوشیدن یا اینکه ما باید حالت غم به خودمون بدیم و با اون حالت و با رنگ سیاه، معمولا همطور که میبینیم تو حتی کشور خودمون شاید راحت نباشن خانم‌ها حتی با رنگ روشن تو خیابون بیان. برای خود من گاهی اوقات مشکل تو یه جای عمومی که میرم، حتما تو کام که خب بهتر یه لباس خیلی تیره تر بپوشم، این نشون میده که من بیشتر مومنتر هستم تا اینکه رنگ روشن. خیلی برام مشکل بود که یه مدتی اصلا رنگ روشن بپوشم. اصلا رنگ تیره کلن تو مذهب ماست یا واقعا این رنگ جنبه تاریخی داره یا کالچر ماست که این رنگ تیره رو بپوشیم و همیشه فکر کنیم اونجوری همدردی بیشتر کردیم با مسائل؟
بله، سوال
متوجه سوال من میشه.
بله، خب این مسئله مطرحه که آیا واقعا درباره رنگ توصیه شده در دین که مثلا بعضی از رنگا ایمان آفرینه، بعضی از رنگا غفلت از دین میاره، بعضی از رنگ ها مثلا آثار شیطانی داره، بعضی آثار رحمانی داره؟ خب چنین نیستش. اتفاقا یه آیه است توی قرآن درباره داستان بنی اسرائیل، وقتی سخن دیگه سوره بقره است، داستان اون گاو بنی اسرائیل، وقتی بنی اسرائیل از حضرت موسی میخوان که خب از خدا بخوا که بر ما روشن کنه اون گاوی که باید قربانی بکنیم باید چه رنگی باشه، میگه که قال انه یقول انها بقرتون صفراون، خداوند میفرماید که گاو زردی باشه، صفراون فاق اون لونها تسر رو ناظرین، تا رنگش همه رو به سرور بیاره.
پس من امروز زرد پوشیدم.
بله، یعنی خیلی جالبه که یه عمل قربانی هم وقتی میخواد انجام بشه، خداوند در اون عمل قربانی، خب گاو معمولا رنگ سیاه داره یا رنگ قهوه‌ای داره، رنگ تیره است، ولی یه عمل قربانی که میخواد سمبل یک کار معنوی باشه تو جامعه، حالا داستان اون گاو بنی اسرائیل کار ندارم، خداوند میگه که گاو زردی باشه که رنگش تسر رو ناظرینه، ناظرین رو به سرور بیاره.
بله.
پس نشون میده رنگ زرد این آیه قرآنه در واقع.
جالبه خیلی.
در مورد رنگای دیگه هم همینطور، قرآن میگه باران رو از آسمان نازل کردیم، انزل من السماء ماء، آسمان نازل کرد، بعد میگه تو طبیعت میبینید چه رنگهایی، گلهای مختلف، رنگهای مختلف، مختلفون الوانها، لونهای مختلف، یا میگه همین آب تأثیراتی که توی کوها میذاره، و من الجباله جددون بیزون و همرون مختلفون الوانها و قرابی با سود، میگه میبینی رگه های مختلف در کوها به وجود میاد، رنگ های سفید یعنی سنگ های گچی، سنگ های آهنی، و همرون قرمز مختلفون الوانها، قرمز به رنگ های مختلف، یعنی از رنگ زرد گرفته به سمت قهوه‌ای میل میکنه تا قهوه‌ای سوخته، قهوه‌ای تیره، یعنی بر حسب نسبت آهنی که در سنگ باشه این رنگ قرمز میل میکنه به تیره تر میشه از قرمز متمایل بده، و قرابی و سود، و رنگ سیاه مثل کلاغ. میگه تو طبیعت ببین از سفید آغاز میشه به زرد، به قرمز، این آیه قرآن سوره فاطر میاد، و بعد چطور به رنگ سیاه میل میکنه، یعنی وقتی که از معادن صحبت میکنه، از تنوع در سنگ ها، این تنوع رنگ ها رو میگه. یا میگه به آسمان نگاه بکنید که چقدر من آسمان رو بر شما زینت دادم، لقد زینا السماء الدنیا، آسمان پایین، یعنی در واقع ایزوسفر رو میگه، اون اتمسفر که به ما نزدیکه، میبینید این فضانوردا از جو زمین که خارج میشن آسمان 100% سیاهه، این تلألو ستارگان وجود نداره، این شفق سرخ وجود نداره، تو قرآن میگه آسمان پایین، زیناها للناظرین، برای ناظرین از زمین آسمان زیباست، این شفق سرخی که میبینیم صبح این رنگ غروب هست، و در شب این تلألو ستارگان رو میبینیم، آسمان لاجوردی رو میبینیم، شاید در 8-9 آیه قرآن به این زیبایی که خدا فضای تنفسی ما رو، فضای بیرونی رو گفته، میخوام تو یک محیط زیبایی شما زندگی بکنید. حتی هم آسمان میگه، یا میگه که انا زینا فی الارض، ما همه اون چی که در دنیاست برای شما زیبا کردیم، هم زینا سماع دنیا، آسمان رو زیبا کردیم، هم زمینی که درش زندگی میکنید، هم میگه تو اسب و مرکب هایی که هست، و هم طبیعت اطرافتون، طبیعت گیاهی رو میگه ما زیبا کردیم، حتی اون تمایلات زیبایی طلبانه ما رو خداوند دیگه میگه ما حب و شهوات من النساء والبنین، خود جاذبه جنسی رو ما قرار دادیم، علاقه به بچه ها رو در دلتون ما قرار دادیم، علاقه به کشاورزی رو، حرص یعنی کشاورزی، انعام، علاقه به دامداری رو، یعنی هم اگه بشر در اسب زیبایی میبینه میگه ما در وجودتون گذاشتیم، هماهنگ کردیم در حالا مغز شماست، قلب شماست، هم قناطیر المقنطره من الذهب والفضه، علاقه به جمع‌آوری مال، البته انحرافش اشکال داره، ولی میگه اگه بشر علاقه نداشت که جمع بکنه، خب سرمایه هیچ جا فراهم نمیشد، هیچ کسی نمیتونست کاری بکنه، کارهای عمرانی عملا تعطیل میشد. یعنی میگه خود من عشق به همسر، عشق به فرزند، عشق به طبیعت، عشق به کشاورزی، عشق به اسب، عشق همه اینا رو میگه خود من گذاشتم، همینطوری که در دل مادر مهر و محبت به فرزند رو قرار داده، میگه همه اینا رو من خودم قرار دادم، حتی ایمان رو میگه که خود من حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، عشق به اخلاق، عشق به معنویات، عشق به ایثار رو هم خداوند میگه من در دل شما قرار دادم. یعنی ساختار وجودی ما به گونه ای است که اصلا این زیبایی ها به صورت نهادین در درون ما هست، ذات ماست، فطرت ماست که اینا رو زیبا میبینه. اصلا چرا ما به یه چهره نگاه میکنیم احساس میکنیم این زیباست؟ این جایگاهش کجاست؟ چرا ما از یه چهره خوشمون میاد؟ این تناسبات رو وقتی که آدم میبینه چرا احساس میکنه که این زیباست یا اون زشته؟ چرا یه گلی رنگی رو میبینیم احساس زیبایی میکنیم؟ این احساس هماهنگی و تناسب رو کی در درون ما گذاشته؟ یک شعری هست توی مولوی، این شعر رو گفته، میگه که ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد. یعنی ما اگر دنبال شیرینی ها هستیم احساس لذت میکنیم از شیرینی، از بستنی، از شکلات، هر چیزی. چقدر انسان ها دنبال شیرینی جاتن؟
بله.
میگه اون کسی شیرینی مهمتره یا اون کسی که این خواص شیمیایی رو تو این مواد گذاشته و در زبان شما هر گوشش یه جا تلخی رو، یه جا شوری رو، یه جا شیرینی رو احساس میکنید؟ کی اینا رو خلق کرده؟ ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. همه زیبایی ها رو تشبیه میکنن به ماه، فلانی مثل ماه شده. خب ماه قشنگتره یا اون کسی که ماه رو ساخته؟ یا میگه ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. خود باغ زیباتره، خود گلشنی که انواع گلها در درونش هست، یا اون کسی که به هر لحظه صد نرگس تر آرد؟ یا بعد میگه ای عقل تو به باشی در دانش و در دینش، یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر آرد. همینطور پله پله میره، بعد به عشق میرسه. نمیخوام زیاد حالا وارد ادبیات بشم. منظور اینه که ما از چه زاویه‌ای میخوایم نگاه بکنیم. یه وقت هست که زیبایی ها و زینت ها رو یک عامل جدایی از خدا، جدایی از جهان میبینیم، میگیم دین، معنویت، خدا این طرف، زندگی، مادیات، زیبایی ها، زینت ها این طرف.
دو تا مسئله جدا.
حالا این دو تا رابطه شون با هم چگونه است؟ یه وقت هست که میگیم اگر اونها زیباست و ما احساس زیبایی میکنیم از اونها، این احساس رو کی به ما داده؟ خداوند در رابطه با عشق هم حتی میگه که میگه و من آیاتهی. میخوای خدا رو بشناسی؟ علامت خدا چگونه است؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، همسرانی از جنس خودتون برای شما آفریده، لتسکنوا الیها، تا آرامش پیدا کنید، اعصابتون راحت بشه. یعنی در مسئله عشق، در مسئله زوجیت میگه میخوا خدا رو بشناسی؟ نمیگه برو کتاب فلسفی بخون، برو فقه بخون، برو اصول بخون. میگه نگاه بکن به انگیزه و علاقه که به زن شوهر هست. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، خدا بین دوتا دو چیز رو قرار داده، یکی مودت یعنی دوستی، رفیق بودن، و دوم عشق، دلسوزی. میگه این از کجا اومده؟ چرا دو جنس که با هم تفاوت دارن اینها بینشون علاقهی به وجود میاد، مودت به وجود میاد؟ ریشش کجاست؟ همینطوری که خود عشق مادر به فرزند جای سوال هست. چرا یک انسانی ایثار میکنه تمام راحتش و خوابش و بیداریش و آسایش رو فدا میکنه؟ از کجا اومده این؟ چرا یک کسی میخواد ایثار بکنه؟ جایگاهش کجاست؟ لذتم میبره مادر. خب عشق هم همینطوره. پس تمام این تناسبات، زیبایی ها، احساسی که چشم ما میکنه، قلب ما میکنه، هماهنگیایی که با روح خودش احساس میکنه، باید دید که آفریدگارش کی هستش، کی اینها رو به ما داده. بنابراین تفکیک نمیشه کرد. اتفاقا حالا چون این چیزی گفتین شعر مولوی، به نظر من جایی دیگه خیلی قشنگ این رو میگه که چون به آزادی نبوت هادی است. نبوت برای چی آمده؟ پیامبران برای چی آمدن؟ میگه پیامبران آمدن برای آزادی. منظور آزادی سیاسی نیست تنها، گرچه آزادی سیاسی هم جز بشه. پیامبران آمدن انسان‌ها را آزاد بکنه، بندهایی که به دست و پای ما هست، قلهایی که ما را اسیر کرده باز بکنن. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. آنچه که مؤمن میتونه از انبیا بگیره، از پیامبران بگیره، آزادیه. بعد میگه ای گروه مؤمنان شادی کنید. حالا تصور ممکن امروزی ما این باشه که شادی خلاف ایمانه. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. چگونه شادی کنید؟ میگه به سرو نگاه کنید که چقدر قد برافراشته است، به سوسن نگاه بکنید، همچو سرو و سوسن آزادی بکن، آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوشخضاب. میگه آزادی بکنید، احساس شادی بکنید ای گروه مؤمنان، ولی مثل سرو، مثل گل سوسن سربلند و آزاد باشید، ولی غافل نباشید، بی خبر نباشید. لیک میگویید هر دم شکر آب، طبیعت شکر آب رو میکنه. اگر آب نباشه که طبیعت مرده است، چرا طبیعت زنده است؟ لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان لازم نیست بیان کنید، چون گلستان خوشخضاب. گلستان نگاه کنید که چقدر سبز و خرمه، با زبان سبزی او شما هم شکر خدا رو بکنید. بعد میگه بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. یعنی وقتی که نوبهار میشه، عید میشه، مثل اینکه تمام اجزای طبیعت دارن شکر آب رو میگن و شکر عدل رو میگن. عدل یعنی عدالت، یعنی هر چیزی در جای خودش. آدم تو طبیعت نگاه میکنه چقدر متعادله، چقدر هماهنگه، یک احساس آرامش میکنه. میگه طبیعت داره شکر این دوتا رو میذاره، شکر آب که منشأ حیاته، قرآن میگه و من الماء کل شیء حی، از آب هر چیزی زنده است. دوم احساس عدلی که در صحنه هستی است میکنه، یعنی میگه شما درس حیات و درس عدالت رو باید از طبیعت بگیرید. و بهار بزرگترین مدرسه است، بزرگترین آموزشگاهه. عید در واقع دانشگاهی است که آدم در برابر استاد طبیعت قرار گرفته، داره این درس رو میگه. میگه حله ها پوشیده و دامن کشان، طبیعت رو آدم میبینه که حله پوشیده، حله یعنی لباس های زینتی، حلیه پوشیده، حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و دامن کشان. میگه طبیعت رو ببینید مثل اینکه جشن عروسیه، چطور مست نعمت خداست، مست در واقع آب و عدالت طبیعت هست. میگه آدم میبینه عروسی طبیعته. بنابراین نوروز در واقع عید، هماهنگ شدن با آفرینش خداست، هماهنگ شدن با خلقت خداست. اگر یک کسی با این دید نگاه بکنه به طبیعت، اصلا در حال نمازه، در حال عبادته، خدا رو از این زاویه میبینه.
ایمان سوالدار اینقدر قشنگ شما توضیح میدین که اصلا من سوالاتی که یادشم قم یادم میره، ولی واقعا همچون که شما فرمودین من همیشه بکنم یکی از بزرگترین نعمتهایی که خداوند به ما داده مسئله دوست داشتنه و زیبا دیدنه، و اینو اگه ما تجربهشو نمی کردیم، همچون اشاره کردین که به مادر و فرزند، واقعا اگه آدم این تجربه رو خداوند بر ما نمیذاشت، ما اصلا نمیتونستیم توضیح بدیم دوست داشتن چیه یا قشنگ دیدن. یعنی واقعا اگه اون گل یا اون طبیعت یا اون زیبایی رو خداوند در ما نمیذاشت، ما نمیدیدیم. و من واقعا خیلی خوشحالم که این توضیح رو دادین شما، چون الان میبینم که خداوند نه تنها ما رو از زیبایی و قشنگی و من نکرده، بلکه تازه به ما رو علاقمند کرده به این چیزا. و همطوری که خب میدونیم هم که خب قرآن مجید کتاب هدایت ما هستن و در رابطه با همه چی ما رو راهنمایی میکنن. و الان باز شما خیلی به آیات اشاره کردین که راجع به رنگا صحبت شده و اینا، ولی در رابطه نوروز هم چه پیامی رو ما میخوایم بگیریم؟ البته شما یه مقدار توضیح دادین که همون زنده شدن، ولی توضیح بیشتری دارین که مثلا از طریق ما بتونیم بیشتر بفهمیم که این نوروز چه هدایتی رو یا چه پیامی رو بر ما داره؟
بله، همطور که عرض کردم، خب ببینید عرفای اسلامی در واقع وجود خدا رو در طبیعت دیدن، اونها آیات خدا رو در همین آفاق و انفس ملاحظه میکردن. ولی قرآن در موارد متعددی از این تحولی که در بهار هست درس رستاخیز رو گرفته. میگه فنظر الی آثار رحمت الله، یه نگاهی بکن به این تابلوی زیبای طبیعت، کیفه یحیی الارض بعد موتها. نگاه کن که این زمینی که مرده بود، این زمستان افسرده و سرد و یخ زده، کیفه یحیی، خدا چگونه حیات بهش بخشیده. این مرده بود دیگه، هیچ آثار حیاتی نبود. میگه نگاهی بکن به رحمت خدا. ما فکر میکنیم رحمت خدا ویژه انسان هاست، میگه رحمت خدا جلوش در طبیعت هم میتونیم ببینیم. ان ذالک لمحی الموتا، این همون خدایی است که مردگان رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، یعنی میگه تو در طبیعت درس رستاخیز رو میتونی ببینی. تو ممکنه تصور بکنی ما مردیم، در واقع پروندمون بسته شد، همه چی به عدم رفت. میگه مگه غیر از اینه که در طبیعت هم زمستانی اتفاق افتاد و همه چی از بین رفت، همه چی در سکوت و در آرامی زمستان گذشت. ولی میبینی وقتی که تخم یک موجود هست، در واقع مثل این که ژنش هستش، از یک گیاه دو مرتبه از اون مدل طبیعت تکرار میکنه، تکثیر میکنه همون رو. میگه کذالک تخرجون، شما عین همین خارج میشید. شما اگر علمای دین بپرسید که به چه دلیل رستاخیز هست، استدلالایی که میکنن اینی که درسته ما میمیریم، جسممون مادی خاک میشه، پوسیده میشه، میره تو طبیعت، ولی روح لطیفه، روح پرواز میکنه، روح میره به عالم آسمان ها. اینا استدلالاییست که ما میکنیم، استدلالاییست که توی انسان ها یا کتاب هاست. ولی قرآن هرگز این تفکیک بین روح و ماده رو نکرده، رستاخیز رو به عنوان یک امر 100% مادی تلقی کرده. بارها تو قرآن میگه که همینه، نگاه بکنید به طبیعت، طبیعت بر شما یه مدله، یه الگوه که چگونه میشه عیناً یک گیاهی که از بین رفته دو مرتبه احیا بشه. شاید در ده ها آیه قرآن این مطلب رو بیان کرده. میگه این تحولاتی که میبینی، خورشیدی میتابه بر دامن اقیانوس ها، میلیون ها تن آب رو تبخیر میکنه، میگه این عظمت سنگین رو باد حرکت میده. فسقناه الی بلد میت، این بار سنگین رطوبت رو بر پشت باد سوار میشه، میره کره زمین رو آبیاری میکنه. میگه ببین چگونه ابر تشکیل میشه، باد ابر رو برمیانگیزه، ابر گسترده میشه، ابرها متراکم میشن. فتر البدغه یخرج من خلاله، ذره های باران دونه دونه اول از چیز جدا میشن. میگه نگاه بکن که چه سیکلی هستش، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. در واقع میگه خب این چرخش وقتی که میبینی یک هدف داره، چطور تو یه جاشو داری قیچی میکنی، قطعش میکنی، فکر میکنی عبث بیهوده بوده، خدا خواسته بازی بکنه، تو به دنیا اومدی و بخوری و بخوابی و هیچ هدفی هم نبوده، هیچ مقصودی، هیچ غایتی هم نبوده، بعد سرتو میذاری و تمام میشه میره، هیچ چیزی نیست. در واقع این درس رو به ما میده، به خصوص این استفاده رو از تجدید حیات طبیعت به ما میده که درس رستاخیز بگیرید. این یکی از درس‌های بزرگی است که تو قرآن در این مورد آمده. من نمیخوام خیلی خستتون بکنم که مواردش رو براتون ذکر بکنم که کجاها این آیات تو قرآن اومده.
خیلی جالبه، ولی میخواستم بدونم که واقعا ما بزرگانمون یا علمای دینیمون یا فیلسوفا دانشمندا راجع به این درس رستاخیز از طبیعت اونام اشاره کردن بهش یا نه؟
بله، خیلی خوب. دیگه عرفان ما، ادبیات ما سراسر این توجهاتی است که به طبیعت شده. البته اگه منظور از علمای دین کسانی باشه که در واقع درس فقه و اصول رو میدن یا متخصص در فقه هستن، خیر، چون قلمرو به اصولا فقه به مسائل شرعیه فرعی است، یعنی اصولا بعد دینی دین رو فقها ها پاسداری میکنن. دین دین که فقط جنبه های حقوقی نداره. وقتی یه جامعه دینی شکل میگیره، حالا هر دینی، مسیحیت، اسلام، یهودیت، زرتشتی، هر چی هستش، خب اداره یه جامعه دینی برای خودش یه سلسله مسائلی داره. این جامعه میخواد اداره بشه، خب یه مقرراتی میخواد، یه قانونی میخواد. فقه در واقع اداره کننده اون جنبه دین هستش. ولی آیا دین آمده فقط برای اداره مجتمع دینی؟ نه، یه جزه. در قرآن شاید 4% آیاتش آیات الاحکامه، آیاتیست که مربوط به جنبه های حقوقی دینه. بنابراین کسانی که مسئولیتشون، آموزش هاشون در حوزه های علمیه، پیرامون مسائل فقهیه درباره اصول هست، مکاسب هست، شرایع، نمیدونم، قاعدتا از اونا نمیشه انتظار داشت که این ابعاد گسترده دین رو، قلم رو به بی‌نهایت دین رو نسبت به هدف هستی، ما از کجا آمدیم، به کجا باید بریم، چه باید بکنیم، قاعدتا در اون بخش نمیشه این انتظارات رو داشت. منظور من اینه که از زوایای مختلف میشه به دین نگاه کرد، از زاویه علمی، از زاویه فقهی، از زاویه عرفانی، از زاویه ارشاد، مبارزات اجتماعی. بحث من اینه که باید دید این بعدی که شما سوال میکنید کجا میشه سراغش رفت. عرفای ما در طول تاریخ که بیشتر خواستن از اون پوسته های ظاهری دین فراتر برن، یعنی دین رو خواستن فراتر از اون جنبه های تشریعی ببینن، به هسته در واقع به مغز دین بیشتر خواستن توجه بکنن، عنایاتی هم به این جنبه ها کردن. اتفاقا در اشعار مولوی هم هست، میگه که مرا به گور سپاری مگو دریغ دریغ. خودش در واقع اشارهی به زمان مرگ خودش کرده که گور پرده جمعیت جنان باشد، از نظر شما مثل این که آدم تو خاک میره این تمام شده. میگه فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. تو میبینی آدم در خاک میره، چرا بعدش رو نمیبینی؟ خورشید رو میبینی غروب میکنه، ماه رو میبینی غروب میکنه، ولی فکر میکنی تمام شد. بله، چرا نمیبینی برگرده؟ میگه تو را غروب نماید، از چشم تو در اون موقعیتی که در پوسته کره زمین قرار داری تو را غروب نماید، ولی شروق بود، ولی از یه زاویه دیگه این مشرقه. لحد چو حبس نماید خلاص جان باشد، تازه تو پرورش پیدا کردی. میگه کدام دانه در زمین رفت و نرست، هر دانه ای رو در زمین بذارین این رویش پیدا میکنه، کدام دانه در زمین رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد. یعنی در واقع سلولای وجود ما هم مثل دانه هایی هستن که تو طبیعت هستن، هر دانه ای که در خاک بره میگه همیشه دیدی که سبز خواهد شد. در جای دیگه میگه که این درختانند همچون خاکیان. میگه به جنگل نگاه میکنی، به درختان نگاه میکنی، دست ها برکندند از خاکدان. این درخت ها مثل این که از زمین دست هاشون رو بلند کردن، سوی خلقان صد اشارت میکنند. هر درختی مثل این که یک علامتیه، اشاره میکنه. میگه البته آن که گوشستش عبارت میکند. درختان دارن به ما اشاره میکنن، ولی این اشاره رو کی دریافت میکنه؟ میگه اون کسی که گوش خرد داشته باشه عبرت میگیره. میگه با زبان سبز و با دست دراز، از ضمیر خاک میگویند راز. درختان با در واقع دست و زبانشون دارن راز میگن با ما، این راز میگن. رازش چیه که از ضمیر خاک میگن؟ میگه در زمستانشون اگر چه داد مرگ، زندهشان کرد در بهار و داد برگ. بعد میگه که منکران گویند خود این هست قدیم. خیلی ها میگن این همیشه همینجوری بوده، هی تکرار شده، چرا این رو بر پروردگار کریم میخوان ببندین؟ چه خدایی، چه پروردگاری، طبیعت خودش داره تکرار میشه این رو. میگه اینا نمیبونن، اینا مثل این که چشم بصیرتشون رو باز نکردن. میگه هر گلی کاندر درون بویا بود، خود گل این بوی عطر، هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار کل گویا بود. خود این گل یک اسرار کلی رو داره میگه. میگه بوی گل اینها، بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم میرود پرده دران. این بوی عطر تو ممکنه مخالفش هم باشی، قبول نداری، ولی این بوی داره میره، عطرش همه جا رو گرفته. میگه به انکار تو این بو تمام نمیشه. در واقع اون چیزی که مولوی داره میگه، میگه که این حقیقت، حالا یه عده‌ای میخوان انکار بکنن، برای خودشون دارن انکار میکنن، مثل عطر گلی است که همه جا رو داره میگیره، به رغم در واقع عدم بویایی اونها که این بوی این حقیقت رو نمیبینن، پرده دران همه این پرده ها و حجاب ها رو، موانع رو کنار میزنه و همه جا این حقیقت خودش رو نشون میده. در واقع حالا اشارات خیلی زیادی میشه کرد، نه من اهل ادبیاتم اطلاعات زیادی دارم و نه برحال حوصله بینندگان یا وقت و ظرفیت این جلسه در این زمینه است. کسانی که صلاحیت بیشتری در این موارد دارن قطعا میتونن نمونه ها و شواهد بسیاری ارائه بدن که چگونه بزرگان فرهنگ ما، ادبیات و عرفان ما در تاریخ گذشتمون درس های بسیار عمیقی از این تحول در طبیعت دیدن و به خصوص اون بخش هایی از کتاب الهی رو که ما رو ارائه میده، به ما ارائه میده یا ما رو هدایت میکنه که خدا رو در صحنه طبیعت ببینیم، اونها رو به زبان خیلی خوبی برای ما گفتن.
بسیار جالب، بسیار جالب، خیلی ممنون. فکر کنم انشالله این سال آخرم باشه برای امروز، خستتون کردم. ولی من چیزی که به نظرم میرسه از بچگیم یادم میاد، موقعی که سال تحویل میشد من با پدر و مادرم میشستیم قرآن رو باز میکردیم، بعد یه دعایی میخوندیم، ولی قرآن فقط باز بود که سالمون رو با امید به قرآن شروع کنیم. این دعا یادمه که میخوندیم، یا مقلب القلوب و الابصار، و ادامه داشتش. هنوزم که هنوزه من سال که تحویل میشه باید بچه هامو بشونم، شوهرم هم بشونم، بگم این دعا رو بخونیم. ولی اگه لطف کنیم برای حسن ختام برنامه‌مون این دعا رو شما برامون بخونین و یه توضیحی هم راجع به مفاهیم این دعا برای ما بدین، خیلی متشکرم.
بله، بسیار بحث مناسبی هستش. دعای کوتاهی هم هست که سال تحویل این رو میخوندن توی مملکت ما، این عادت بود و همه خانواده ها بود، اتفاقا خانواده ما هم بودش، از بچگی منم به خاطر دارم. خونشه که میخونن، حتی آیه قرآن نیستش، من نمیدونم که از کدوم یکی از بزرگان آمده، ولی خیلی پرمعناست. میگه یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که دلها و دیده ها رو دگرگون میکنی، یعنی همینی که در انسان این قابلیت تغییر و تحول و به شدن هست. انسان ها این وضعیت ممتاز رو دارن. آدم در حیوانات نمیبینه که منقلب بشن، زیر و رو بشن، تحول روحی بزرگی درشون پیدا بشه، یک حالت راکد و ساده‌ای دارن. ولی این انسانه که زیر و رو میتونه بشه، متحول بشه، منقلب بشه، زیر و رو بشه، کاملا شخصیتش کاملا عوض بشه. میگه یا مقلب القلوب و الابصار، ای کسی که این قابلیت رو، این ظرفیت و این استعداد رو به انسان بخشیدی که بتونه خودش رو زیر و رو بکنه، از صفر به بی نهایت برسونه، کاملا تغییر موضع بده، و ابصار بصیرت ها رو، بینش های انسان رو. یا مدبر اللیل و النهار، ای کسی که شب و روز رو تو داری تدبیر میکنی. تدبیر کردن یعنی برنامه ریزی کردن، گرداندن، یعنی اگر شب میاد، اگر روز میاد، خب ما ظاهری رو میبینیم، ولی گردش خورشید، گردش زمین، گردش منظومه شمسی، گردش در واقع این شاخه کهکشانی ما، همه اینها یه حرکت‌های بسیار منظمی داره که ما محصول و نتیجه‌ش رو که این شب و روز و فصول هست میبینیم و آثار پرخیر و برکتش که وقتی شب میشه میتونیم استراحت بکنیم، آرامش پیدا میکنیم، اصلا قدرت ما در مغزمون ترشحاتش یه شکل دیگه پیدا میکنه، هماهنگ با وجود ما. وقتی که روز میشه در صحنه طبیعت میریم بیرون، تلاش میکنیم. میگه ای کسی که تویی داری اینو میگردونی، سر نخ این خیمه شب بازی طبیعت به دست توه. یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، ای کسی که تمام حالتها و تمام احوال رو تو تو داری میگردونی، یعنی اگه یه جا سرد میشه، یه جا گرم میشه، یه جا باد میاد، نیروی نمیدونم مغناطیس هستش، نیروی برق هست، هر انرژی تو جهان هست، سرشتش، سرنخش، مسترش، مبناش از کجاست؟ یعنی اینا بر میگرده به یه جا دیگه. میگه کیه که این انرژی ها و این نیروها رو و این تغییر حالت های در طبیعت شب و روز شدن ها رو؟ تو نماز ما میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با تحول خداست که من بلند میشم و میشینم. یعنی چی؟ من خودم بلند شدم، خودم میشینم. ولی اگه آدم درست فکر کنه، مغز من فرمان میده که بلند شو، این فرمان میره به عضلات، عضلات حرکتهایی میکنن، استخوان ها رو، حالتاش رو عوض میکنن. اصلا عضلات هم از کجا این انرژی رو میگیرن؟ غذایی است که خوردم، اونا تبدیل به انرژی شده، گلوبولای خون این انرژی رو آوردن، به سلولای ماهیچه ها دادن تا اون این فرمان رو میتونه بگیره انجام بده. من بشینم بلنشم، این مفاصل، استخوان ها، چشم، گوش، در واقع تمام این تحولاتی که میشه یک منشأی داره دیگه، یک کسی اینا رو قرار داده. یه ربات میخوایم ما بسازیم، ببینیم این همه کارهای طراحی روش میشه ولی به صورت ساده فقط یک کار خیلی مکانیکی رو انجام میده. میگه که یا محول الحول والاحوال، کسی که تمام این دگرگونی ها، این تغییر حالت ها به دست توست، آخرین چیزی که میخواد، یعنی این ستاش هی خدا رو اشاره میکنه، تویی که دلها و دیده ها رو دگرگون میکنی، تویی که تدبیر کننده شب و روز هستی، تویی که تمام انرژی ها و تحولات طبیعت به دست توست، ما فقط یه چیزی میخواییم: حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو هم با زیباترین حالت ها تغییر بده. این ما در هر حالتی هستیم، حالت ما رو ببر به احسن حالات. نمیگه حسن تنها، خوبش بکن، احسن یعنی بهترین، یعنی در واقع پرفکت، بهترین شرایطی که ممکنه در این سال جدید ما رو هم بهتر کن. بنابراین ما هم میتونیم همزمان این دعا رو بکنیم: خدایا حال که عوض شده، این طبیعت دگرگون شده، بهار زیبایی رو تو پدید آوردی، همینطور که این زمستان تغییر کرده به این بهار زیبا و دگرگون کننده، خدایا به ما هم توفیق بده ما در هر شرایطی هستیم در این سال یه پله بریم بالاتر، یه تغییری بکنیم. حالا برای ختم عرایزم یک چیزم خاطری رو عرض بکنم. یک کسی میگفت که یک استادی آمد توی یک مجلس دینی، بعد گفت که خواهش میکنم یک قدم بیان جلو، چون مجلس مثل این که شلوغ بود، جا نبود برای تازه واردها، همه یه پله آمدن جلو. بعد استادم دیگه راه افتاد بره، گفتن خب پس سخنرانی چی میشه؟ گفت همون بود که گفتم دیگه، هر کسی از اون جایی که هست یه پله بیاد جلو. بعد ما این آمدیم، درس امروز ما همین بود که از سر جاتون بلند شین، یه پله بیان جلو. در واقع درسی که ما هم امروز میتونیم بگیریم، از خدا بخوایم که به ما توفیق بده که در سال آینده یه پله بریم جلو انشاءالله. خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصله بینندگان عزیز و ارجمند و سرکار که لطف کردین و سوالات بسیار اساسی رو مطرح کردین.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردین. بیننده های عزیز، امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشین و شروع بهار رو برای همتون آرزو میکنم و یه پله جلوتر بریم که این آرزوی همه ماست و یک آرامش دائمی به ما بده. برایتون آرزو موفقیت میکنم. انشاءالله برنامه بعدی باز بحث نوروز رو بیشتر خواهیم شکاف با جناب آقای مهندس بازرگان. منتظر ما باشین، ما به خاطر شماها این برنامه ها رو میذاریم که با شماها با هم حال بکنیم. فعلا خداحافظ، به خدا شماها رو میسپاریم.